أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق بإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباقر ولو كره المجرمون. در جریان جنگ بدر وقتی این حوادث به پایان رسید، این بخشی از آیات سوره مبارکه انفال نازل شد. اونگاه در توزیع غنایم جنگی برخی ها فکر میکردن تمام این غنایم مال کسانی است که در میدان جنگ شمشیر میزدن. وقتی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند، آیه نازل شد که این انفال مال خدا و پیامبر است. اونگاه طبق آیات دیگر این رو بین قاطبه مسلمین توضیح کردن. خدای سبحان می فرماید به این که همونطوری که در اصل خروج شما از مدینه عده بیمیل بودن، بعد معلوم شد که حق با پیغمبر است و پیروزی اسلام مسلمین در همین کار نهفته است و سعادت شما مردم هم در همین کار تعبیه شد، در جریان انفال هم همین طور است. اصل آیه این است که یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. این بخشی که دارد انما المؤمنون، اینها به منزله جمله معترضه است. اگر این جمله معترضه را در وسط ملحوظ نداریم، اونگاه این آیه 5 کاملا به صدر این سوره هماهنگ می‌شود. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، این اختلافاتون رها کنید و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، این کما اخرجک را اگر بعد از آیه اول ذکر بکنیم کاملا انتجاء محفوظ است. این وسط درباره مؤمن و ایمان و درجات ایمان این دعای ذکر شده است. اونگاه می فرماد که همونطوری که در اصل خروجتون از مدینه عده بیمیل بودن، بعد معلوم شد که حق با پیغمبر است، الانم در توزیع غنایم جنگی برخی مائل نیستند، ولی حق همین است که پیغمبر فرمود. مطلب دیگر آن است که همه مؤمنین در این صحنه کراهت نداشتند، برخی کراهت داشتند و این فریقا من المؤمنین لکارهون، نه همه مؤمنین. و منظور از این کراهت هم کراهت طبیعی و طبعی نیست، که انسان جنگ برای او سخت است، از این سنخ نیست، بلکه کراهت اختیاری است به دلیل اینکه یجادلونه که فرحق بعدش آمده است. اگر کراهت طبعی و طبیعی باشد، در این کار برای شما دشوار است. خب بسیاری از کارها را انسان با دشواری انجام می‌دهد، گرچه برای او سخت است، کره هست، ولی کراهت نیست. مثل این که مادر حمل را در کمال محبت و اشتیاق تحمل می‌کند، بارداری را، در حالی که با کره هست، یعنی با سختی است، که مادر دوران بارداری را با سختی پشت سر می‌گذارد، اما با میل، نه با کراهت. با کره هست، نه با کره، یعنی با سختی هست، نه با بیمیلی. که فرمود حمل کرد ایرا کرهن و وضعت و کرهن و مالند اون. در باره احترام مادر فرمود به این که مادر این بارش را حملت و کرهن و وضعت و کرهن، اما اون کسی که مثلا باردار نمی شود با تمام تلاش و کوشش سعی میکند که باردار بشود. خب این کسی که باردار شد با میل و رغبت و با علاقه باردار شد، لکن با کره این بار را حمل میکند، با کره این بار را وضع میکند، حملت و کرهن و وضعت و کرهن، نه کرهن، یعنی با سختی، نه با بیمیلی. جریان جنگ یک کرهی داره که خب سخت است. این که فرمود به اند فریق من المؤمن لکارهون، اون پره نیست که برخی از مفسران فرمودن که کراهت طبیعی و طبیعی است. اینا خواستن قداست صحابه رو حفظ بکنن، چون بر این باورن که صحابه همشون عادلن، حد اعلای ایمان رو دارن، عدالت دارن و مانند اون. و برای اینکه قداست صحابه را حفظ کنم گفتن منظور از این کراهت کراهت طبیعی و طبیعی است، لکن این تام نیست، این کراهت است نپر، این بیمیلی است به دلیل که اون جادرونه که فرحق. پس معلوم شد بعضی اعتراض میکردن، سوال میکردن و پیشنهاد میدادن که ما به تعقیب این ایر حرکت نکنیم یا در جریان جنگ شرکت نکنیم، منظور کراهت است نکره طبیعی. فرمود کما اخرج که رب که من بیت که بالحق، که حالا بیت را هم خانه حضرت تفسیر کردن هم خود مدینه، و این فریق من المؤمن را کارهون. ابو جهل بعد از اینکه با اون تجهیزات عده و عده حرکت کرد در بین را فهمید که ابو سفیان که سرپرستی قافله تجاری را به عهده داشت از کنار بحر احمر دارد میگذرد و از راه دیگر خودش به مکه نزدیک میکند، و ابو جهل پیشنهاد دادن که برگردیم به طرف مکه برای اینکه این قافله که حامل مال تجار بود سالم به مقصد میرسد. ایشون به همون بت‌های خود سوگند یاد کرد که ما با قینات و معازف، یعنی با همه این خواننده‌ها و نوازنده‌ها و خمور، با این میها و خواننده‌ها و نوازنده‌ها میریم در بدر کار مسلمان‌ها رو اکثر می‌کنیم. پس در داخله خود مشرکین هم به او پیشنهاد داده شد که حالا که این قافله مال و تجار سالم به مقصد میرسد شما برگردید. ایشون گفتن نه ما بر نمی‌گردیم. اینا کسانی بودن که ذات اقدس اله مرگ را به اینها مسلط کرده است که ذلیلانه اینها به قتلگاه خودشو حرکت کنند. و این فریق من المؤمنین لکارهون یجادلون که فرحق، در جریان خروج از مدینه برای مصادره اموال تجاری تنادیل قریش این حق بود، اینا مجادله میکردن. بعد از اینکه معلوم شد ایر و قافله تجاری فاصله گرفت و نفیر یعنی این نیروی رزمی مشکین قریش فرارسید، باز اینها مجادله کردن. مجادلون که فرحق بعد ما تبینه، تبین حق برای اونها به اخبار خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. وقتی پیغمبر خبر بدهد و بگوید حکم این است، ما وظیفه ما این است، این میشه حق، در قبار این نباید دیگه کسی اعتراض بکند. که انما یساقون الی الموت بهم یندرون، اینها مثل این که مرگ را نگاه میکردند و کشون کشون به طرف میدان اعدام میروند. برخی ها خواستند به همین قرینه که انهم یساقون الی الموت بهم یندرون اون کراهت را بر کره طبیعی و طبیعی عمل کنند، لکن این یجادلون که فلحق نمی گذارد که منظور از این کراهت کره طبیعی و طبیعی باشد، بلکه کراهت ارادی است. کارهون یعنی کراهت ارادی دارن، نه کراهت طبیعی و طبیعی. نظیر کتب علیکم القتال باب کرهون لکن و اصو انتک روشین باب خیرون لکن، این بر شما دشوار هست ولی چه بسا چیزی که بر شما دشوار باشد ولی خیر شما در اون هست. این یک کراهت ارادی است به دلیل جادرونکه که اینها دارن جدال میکنن، اعتراض میکنن یا سوال میکنن، سوال اعتراض آمیز. نه چون آخر اینها حق سوال داشتن، پیشنهاد رو خواستن میگن برگردونن. در برابر او اعتراض این چی نبود که نسبت به اصل که معاذ الله قبول نداشته باشن، سعی میکردن که پیغمبر را منصرف بکنن، چون در اون بحثای قبل اشاره شد که بسیار از مسائلی که الان برای ماها ضروری و روشن است برای اونها نظری بود. اینطور نبود که حالا هرچه که میشنیدن باید البته اقدام شد 100%، و این هم افراد ضعیف الایمان بودن، نه اون قوی الایمان. اقویایشون نظیر مقداد و امثال زالک اینا میگفتن نموت و معک، به حضرت عرض کردن که شما اگه دستور بدید ما به دریا هم حمله کنیم میتازیم. اینا حرف افرادی مثل مقداد بود، اما برخی از ضعفاء الایمان این حرفا را دادن. خب این که فرمود و اذ یعدکم الله احدى طائفتین انها لکم، یعنی فهمود به یاد این صحنه باشید که ذات اقدس اله یکی از دو گروه را وعده داد، که این وعده است در حقیقت، گرچه به نظر شما وعید می آید لیکن این وعده است. وعده داد که یکی از این دو طایفه مال شماست، یعنی یا ایر یا نفیر، یا این اموال تجاری صنادید قریش تا که حق مسلم اسلام مسلمین است مصادره میکنی، یا با صنادید قریش که مهاجمان می جنگید پیروز می شوید.
این وعده است، گرچه برای شما جنگ سخت است و وعید تلقی می شود، ولی وعده الهی است. و از یعیدکم الله احد طایفتین، این احد طایفتین به عنوان یک امر مبهم نیست، چون چیزی پیش خدا مبهم نیست، پیش خدا معین است، منتها برای دیگران معین نیست که اون احد طایفتین ایر است یا نفیر، وگرنه عند الله مشخص است و عند رسول الله صلی الله علیه و سلم به تعلیم الهی مشخص است. و از یعیدکم الله احد طایفتین انها لکم، مال شماست، شما پیروز خواهید شد. لکن شما در بین ایر و نفیر، یعنی در بین قافله مال و تجاره که از او عنوان ایر یاد می کردن، یا اون نیروی رزمی مهاجمی که از مکه آمده از اونها به عنوان نفیر تعبیر می کردن، شما تودون ان غیر ذات شوکته تکن لکم، علاقمندید که این قافله مال و تجاره که از شام به مکه میرفت و درگیری با اونها خیلی سخت نبود، چون جمعیت اونها کمتر بود، اموال فراوانی هم داشتن، این مال شما باشد، نه اون نفیری که به عنوان حمله آمدن. اون جمعیت رزمی را میگن ذات شوکه، یک مجاهد یا مهاجم مسلح را میگن شائک و سلاح. شائک از همین شوکه است، شوکه با شوک نظیر تمر و تمره که یکی جنس است یکی مفرد، تمره یعنی یک خرما، تمر یعنی خرما، شوکه یعنی یک شوک و شوک هم رو جنس است. شوک یعنی تیغ، این درخت های پرتیغ، اون خاراش اون تیغاش میگن شوک. اشواک یعنی تیغ ها، نیروی رزمی که نیزه دارد و دشنه دارد و شمشیر دارد و تیر دارد، اینا هم اشواک او هستن، این تیرها تیغهای او هستند. وقتی بخواهند یه نیروی رزمی مهاجم را با اون ابزار رزمی معرفی کنند، میگن او شائک و سلاح است و شاک سلاح است، به تو قرائت، یعنی این با تیغ آمده خلاصه به میدان. شوکت به اون قدرت آمیخته با تیغ میگویند، برخلاف شکوه که فارسی است، معنی جلال است. شوکت عربی است یعنی با تیغ، خب نه یعنی جلال و جمال معنوی. حالا مجازن ممکن از اونها هم چیزی استفاده بشود. خب اون فر و شکوه و اینا تعبیرات فارسی است، شوکت تعبیر عربی است. فرمود شما میخواید این ایر که شائک و سلاح نیستن، شاک سلاح نیستن، تیغ همراه اونها نیست جز اندک، این مال شما باشد، ولی ذات اقدس اله اراده کرده است که شما به جنگ اون مهاجمین شاک سلاح بروید. و از یعیدکم الله احد طایفتین نالکم، یکی از این دو گروه، اما و تودون ان غیر ذات شوکته تکن لکم، مثل که اختیار به دست شماست، در حالی که مؤمن باید مطیع ذات اقدس اله باشد، تعیین تکلیف در اختیار خداست نه در اختیار شخص، ولی شما دارید پیشنهاد میدید و تودون ان غیر ذات شوکته تکن لکم، اما و یرید الله ان یحق الحق، این در قبال اون فریق من المؤمنین لکارهون، این در قبال جادون لکه فی الحق در باره این گروه هست، وگرنه اون گروهی که نظیر مقدادن و امثال مقداد که میگوین نموت و معک نخوز و معک، اونا که پیشنهادی ندارن، اینا کسانی هستند که در سایه تعلیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جای رسیدن که کار فرشتگان را دارن، لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون، در برابر امر خدا پیشنهاد نمیدن و مقدمه بر اراده ذات اقدس اله اراده ای ندارن که بگن نظر ما این است، اینطور نیست. اما این گروهی که اهل مجادله بودن، خدای سبحان میفرماد به این که شما دوست دارید ایر و اون قافله مال و تجاره مال شما باشد، با او روبرو بشید، ولی خدای سبحان اراده میکند که با نفیر یعنی با اون نیروی مهاجم رزمی روبرو بشید. چرا خدا این کار کرده؟ دو مطلب دارد، یک مطلب مربوط هدف جزئی قضیه بدر است، یک مطلب هدف کلی است که از او به عنوان سید الاهداف و الاغراض یاد می شود، که اون سید الاهداف غرض نهایی ذات اقدس الاس در همه شو. اون چی که مربوط به قصه بدر است، این هدف مقطعی و موضعی است. اون چی که مربوط به کل جریان هاست، او سید الاهداف و الاغراض است که او رو در آیه بعد ذکر بکند. فهمات به این که تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، اما و یرید الله ان یحق الحق، خدا میخواهد که ذات الشوکه با شما باشد، شما با ذات الشوکه با نیروی رزمی مواجه بشید، بجنگید و دفاع کنید. شما میخواهید نجنگید و مال و تجار بهرتون بشود. و یرید الله ان یحق الحق، این ذکر علت است به جای معلول. یه وقتی بیمار میخواهد یه غذایی را میل کنه، طبیب میگوید نه این داروی تلخ باید بخوری. بیمار علاقمند است به غذای لذیذ، طبیب میگوید من اراده میکنم این داروی تلخ را بخور. به جای اینکه بگوید من اراده داروی تلخ دارم و تو اراده غذای شیرین داری، میفرماید تو اراده غذای شیرین داری، من اراده سلامت دارم، من میخواهم تو سالم باشی، تو میخواهی غذای لذیذ بخوری. این که فقط من میخواهم تو سالم باشی هدف را ذکر میکند و علت را ذکر میکند، اون معلول را حذف میکند. یعنی من اراده کردم این داروی تلخ را میل کنی تا سالم بشوی، درمان بشوی. اینجا ما از این قبیل است. نفرمود خدا اراده ذات شوکه دارد، شما مودت غیر ذات شوکه دارید که تا رو در روی هم قرار بگیرد. فرمود شما سلامت طلبید، رفاه طلبید، خدا حق طلب است. منتها حق در این است که شما با مهاجمین بجنگی. و یرید الله ان یحق الحق به کلماته، هم کلمات تدوینی که دستور میدهد با امر و نهی، هم کلمات تکوینی که مدد میفرستد فرشتگان را، باران را، تا در جریان جنگ بعد شما پیروز بشوید. خب پس تبدون ان غیر ذات شوکته تکون لکن، و خدای سبحان یرید ان ذات شوکته تکون لکن، منتها اون را حذف فرمود و علتش ذکر کرد. شما علاقمندید که با نیروهای رزمی روبرو نشید، این دلیلش واضح است، با اینکه رفاه طلبی. خدا میخواهد که شما با نیروی رزمی مواجه بشوید و بجنگید. چرا؟ چون دلیلش روشن نیست. چون دلیلش روشن نیست با دلیلش ذکر بکند. و این است که یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین. خدا میخواهد اصل و ریشه کفر را در حجاز بردارد. و جنگ بدر اولین قدمی بود که ذات اقدس اله درباره قطع اصل ظالمین قیام کرده است. خب و یرید الله ان یحق الحق و یقطع دابر الکافرین. بنابراین همونطوری که در بخشای دیگر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، بلکه به خود مجاهدین میفرماید که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما مشرکین رو نکشتید، خدا کشت. برای اینکه فرشتگان فرستاد از یک سو، باران فرستاد از سوی دیگر، اونا رو مرعوب کرد از سوی سوم، شما رو منصور کرد با قدرت‌های ارادی از سوی چهارم. وگرنه 313 نفر آدمایی که فقط یک یا دو تا اسب داشتن، اونا قریب 1000 نفر که 100 نفر سوار اسب داشتن، سلاح‌های مدرن داشتن و هر روز به سربازاشون کباب میدادن، شما خرما میخوردید، اونا کباب میخوردن، شما با چوب میجنگیدید، اونا با شمشیر میجنگیدن، شما پیاده میجنگیدید، اونا سواره میجنگیدن، شما کمتر بودید، یک سوم اونها بودید، اونا سه برابر شما بودن، شما جنگ کرده نبودید، اونا جنگجو و غارتگر بودن، هیچ راهی برای پیروزی شما نبود. لذا هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، هم در صدر اون آیه به مجاهدین بدر میفرماد که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، هم در آغاز این قصه میفرماد و یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین. بنابراین انسان اگر کاری انجام داد که حق پیروز شد، با شاکر باشد که ذات اقدس اله با دست او حق را یاری کرده و ناصر فقط خداست. اینها و کنما یساقون الی الموت کره طبیعی رو تعد میکنند، اما یجادرونکه نشون میداد که کراهت اختیاری دارن. خب اگر کسی کره طبیعی دارد، مثل که روزه گرفتن سخت است برای او، روزه گرفتن دشوار است، بعض از کارها هم دشوار است و قتال کره طبیعی دارد، اما کسی اعتراض نمی کند. لکن از اینکه فهمود یجادرونکه فی الحق بعد ما تبینه، این نشانه آن است که اینا اعتراض داشتند. خب مثل که در جریان انفال هم همین اعتراض داشتن، البته بعضی از مؤمنین نه همشون، اونایی که درجه ایمانشون ضعیف‌تر بود. و و یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافری. این هدف مقطعی که مربوط جریان جنگ بدر است. اما این لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون هدف اصلی اسلام است. از تکرار نیست. اون که فرمود و یرید الله ان یحق الحق بیان مقطعی و هدف موضعی جریان جنگ بدر است. و در مقابل اینکه شما علاقمندید با این روبرو بشید به ذات اقدس اله علاقمند است که با نفیر روبرو بشید، برهان قوا فرمود. همون حالا برفرض شما مال تجاره رو گرفتید، اینکه ریشه اونا خوش نمیشود که با شمشیر از دست اونا گرفت و این با جنگ بعد حل میشود، نه با مصادره اموال تجاری اینها. این برهان بر اون مسئله است. این تموم شد. در آیه بعد سید الاهداف را ذکر میکند و ما در تمام جریان ها ذات اقدس اله میخواد حق را احیا کند و باطل را برطرف کند. ولو کره المجرمون، این کراهت هم کره طبیعی است هم کراهت اختیاری. کراهت اختیاری که یقینی است، برای اینکه در بخش های دیگر چه در سوره مبارکه توبه چه در سوره مبارکه صف میفهمد به اینکه اینها کراهت دارن، نه یعنی خوششون نمیاد، بلکه کراهت اختیاری دارن به دلیل اینکه با عده و عده در برابر حق میستن. معلوم میشود که اینا با ساز و برگشون در مقابل دین مقاومت میکنن. سوره مبارکه توبه آیه 32 این است که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. این اصل کلی است. اون چه که در سوره مبارکه توبه است و در سوره صف که اشاره می شود، اینا به سید الاهداف برمی گردن. چون که آیه محل بحث سوره مبارکه انفال هم به سید الاغراض برمی گردن. همون لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. دی اختصاص به جریان جنگ بدر ندارد. تمام دستورات اسلام برای آن است که حق زنده بشود و برای اینکه باطل را از بین ببرد، هرچند کفار نخواهند. خب این هم هدف نهایی مشخص میکند، یک هم وصول به این هدف را اعلام میکند، دو و شکست کفار و منافقین را هم در بر دارد، سه. پس این کراهتی که در اینجا آمده است بلو کره المجرمون، بره طبیعی و طبیعی محض نیست، بلکه با کراهت ارادی همراه است، به دلیلی که اونا عکس العمل نشون میدن. عکس العملشون در آیه 32 سوره مبارکه توبه مشخص شد که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. اینا میخوان با دهن نور خدا را خاموش کنن. خب خدایی که نور السماوات و الارض است، یک گوشه از مظاهر نور السماوات و الارض آفتاب است. با فوت که نمیشه آفتاب خاموش کرد، هرگز با فوت دهن نمیشه نور السماوات و الارض خاموش کرد. انسان هر چه فوت بکند، اینکه شمع نیست خاموش بشود که. مگر میشه با دهن نور سماوات خاموش کرد؟ یک گوشه از انوار نور سماوات و الارض ستاره هاست، مگر با فوت دهن با باد دهن میشود نور ستاره را یا ماه را یا آفتاب خاموش کرد؟ اینجا که دارد ولو کره المجرمون، این مجرمون عبارت از مشرکین و ملحدین و منافقین هن. خب که این سید الاهداف است دیگه، کاری به جریان جنگ بدر نداره. میفهمد هدف ما احقاق حق است و دیگه چیزی بالاتر از احقاق حق و ابطال باطل نیست. تا انسان بگوید که خب حالا حق زنده شد و باطل از بین رفت، برای چی دیگه؟ چی؟ احقاق حق که وسیله نیست، ابطال باطل که وسیله نیست، خود احقاق حق هدف نهایی است. تا حق حاکم باشد باطل رخت بربندد. تمام تلاش و کوشش انسان‌های مجاهد برای ظهور حق است و محو باطل، خودش هدف نهایی است. این سید الاهداف هم در جریان جنگ بدر ظهور دارد، هم در همه شئون دیگر، یک. و هم ماورای سید الاهداف هدف دیگری نیست، خود ظهور حق هدف است. بنابراین این که تبور ملی حق الحق و یبطل الباطل و رو کره المجرمون، این هم سید الاهداف است. لذا با اون جمله و یرید الله ان یحق الحق کاملا فرق میکند، از جهت تکرار نیست اولا و اختصاص به جریان جنگ بدر ندارد ثانیاً، و خودش هدف است ماورای او چیزی نیست ثالثاً، و کراهت و کره مجرمین یعنی کفار و مشرکین و منافقین بی اثر است رابعاً، و کار اونها هم با توطئه آمیخته است به دلیل اینکه در آیه 32 سوره توبه فرمود یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم به یعب الله الا ان یتم نوره و رو کره الکافرون. شنگه در سوره مبارکه صف به این صورت یاد کرده است. آیه 8 سوره مبارکه صف این است: یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره و رو کره الکافرون. تفاوت مختصری که بین آیه سوره صف و آیه سوره توبه است این است که یه جا باز تمهید مقدمات هست، یه جا تمهید مقدمات را در بر ندارد، ولی اینا مقدمات فراهم میکنن، ولی تمام تلاش های اونا مثل فوت و آفتاب و ماه هست. با دهن که نمیشه خاموش کرد که با تبلیغاتی هم که دارن یا با قلمی هم که دارن، این قلم بالاخره عهد اللسانین است، با قلمشون، با بیانشون، با بنانشون هر کاری بکنن مثل آن است کسی با دهن بخواهد نور آفتاب خاموش کنه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. این کراهت تنها کره طبیعی و طبعی نیست، به دلیل اینکه مقدمات را و توطئه ها را به همراه داره. نه، اینا تا اونجایی که ممکن است میخوان خاموش کنن. حالا اگر نتوانستن خاموش کنن، خب این رو مستور میکنن. پس خود احقاق حق مطلوب است، نه اینکه برای چیز دیگر باشد. و تلاش اونها که خواستن این قداست رو حفظ بکنن و بر کره طبیعه هم بکنن، یه تلاش بی ثمری. خب و از یعید و کمول لاو اهده تایفت اینه انه لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یورید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. در این کریمه ادب را حفظ کرد و اسرار اونها را هم حفظ کرد. نفرمود به این که شما در برابر خدا قرار گرفتید، نفرمود توریدون و یورید الله، شما یه جور اراده میکنید خدا جور دیگه اراده میکنه. رو در رو قرار نداد، بالاخره حرمت رو نگه داشت. اما با تودون ان غیر ذات شوکه تکون لکم، اما بیرود الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون. این که در بحث دیروز اشاره شد وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در شب عاشورا بعد از اون آزمون مقام اصحاب خود را به اونها نشون داد، بعد هم اونها را مرخص فرمود لکن اونها قبول نکردند، چون تا اون آخرین لحظه برای خیلی ها احتمال صلح مطرح بود. برای خود سید شهدا و خواص اصحابش که فربوده بود مسلم بود جریان چیه. اینا آمده بودن به عنوان اینکه شاید صلح بشه، رضا زن و بچه هم همراهشون آورده بودن، و اگر میدونستن که کار فقط جنگ است، شاید زن و بچه رو همراه نمی آوردن. رضا حضرت برای اینکه اتمام حجت بکند در پایان همون شب رو به اینکه اینا با من کار دارن، شما اگه خواستید برید من بیعت از عهده شما برداشتم و دست زن و بچه هاتون رو بگیرید به این روستاهای مجاور برید، یا لاغر اینا رو به اونجا برسونید، چون فردا غیر از مرگ خبری نیست، هر که باشد کشته می شود. برخی ها احتمال می دادن که صلح بشود بالاخره. نشانش که خود هر سلام الله علیه هم تا اون اواخر در خود ظهر عاشورا بالاخره فهمید کار یه طرف است. تا روز عاشورا خود هر با اینکه فربنده هنگ بود این نمی دونست عاقبت چی در میاد. فکر کرد که بالاخره صلح است یا مثلا یه قصدنامه ای است به مانند آن. این وقتی که روز عاشورا شد فهمید کار یه طرف است. حضرت برای اینکه به همهشون بفهماند اینجا غیر از من خبری نیست، اگر شما بخواد بمونید باید با تو و رقبت بمانید، اینه. اونا همین کارا کردن، گفتن ما دست از شما بر نمیداریم. بچه هاشون زنهاشون همین کار کردن، رفتن به زنهاشون گفتن که اگر شما مائل باشید ما شما را به این روستاها برسونیم. اونا گفتن نه، ما دست از دختر علی بر نمیداریم، ما همراه زینبی. اینجور بودن. البته تا آخرین لحظه کمک میخواست، و اما کمک با حفظ حریت و انتخاب صحیح. تو زهر عاشورا هم فرمود به این که هل من ناصر یسرونا هل من ذاب یذوب عن حرم الرسول. تا اون لحظه دعوت به هدایت میکردن، دعوت به حق میکردن، اما میخواستن آزادانه باشن رو انتخاب صحیح. الحمدلله.